ادعای ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی در روند بازشماری آرا در 27 ولایت تقلب شده و زلزله نیرومند امروز شمال افغانستان را تکان داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امیدوار هستم روز جمعه را به خوشی سپری کرده باشید. من جعفر احمدی لحظات بعد برمیگردم، اما حالا مقیم نایب مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را فردا یا پس فردا اعلام میکند. زلزله قسمت های از افغانستان، پاکستان و هند را تکان داده است. رایدی برای برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا امروز آغاز می شود. تفصیل اخبار. زلزله برخی از مناطق افغانستان به شمول پایتخت کابل را تکان داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اداره سروی جیولوژی ایالات متحده شدت آن را 6.1 درجه ریشتر و عمق آن را بیش از 210 کیلومتر تخمین کرده است. مرکز این زلزله در 51 کیلومتری جنوب غرب جرم بدخشان بوده است. احمد میر جواد، ولسوال جرم بدخشان، میگوید که تاکنون 20 خانه در جرم قسمت تخریب شده است. شاهدان عینی بر رویترز گفتند که این زلزله پاکستان و مناطق در شمال هند را هم تکان داده است. روشن نیست که زلزله تلفاتی داشته یا نه. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری فردا و یا پس فردا اعلام خواهد شد. زبی سادات، سخنگوی کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت اکنون باید به اوراق نتایج ولایت فاریاب و بغلان از لحاظ تکنیکی رسیدگی شود. او افزود
همکاران تکنیکی ما سر از کار کنه، در سیستم بسازه و تطبیقات صورت بگیره و رهبری کمیسیون دربارش فیصله نماید. نهایتا کوشش میکنیم که در اوایل هفته نو که فردا پس فردا نتیجه ابتدایی اعلام کنیم.
به تازگی کمیسیون گفته که روند تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت به شمول فاریاب و بغلان تکمیل شده. هواداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله از این روند جلوگیری کرده بودند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات در 27 ماه میزان اعلام شود، اما اعلام نتایج ابتدایی چندین بار به تعویق افتاده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان امسال برگزار شده است. جو بایدن، کاندید پیشتاز حزب دموکرات آمریکا، دیروز گفت او مخالف نظریه باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ارتباط به افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. بایدن در دو دوره ریاست جمهوری اوباما معاون او بود. روزنامه واشنگتن تایمز میگوید جو بایدن گفته که این اشتباه است که سربازان در جنگ افزایش یابند که ایالات متحده در آن برنده نیست. بایدن این را در تازه‌ترین مناظره حزب دموکرات گفته است. پیش از این اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به تازگی تصمیم گرفته تا 4000 سرباز آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد. در حال حاضر از 12 تا 13000 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است قانونگذاران بریتانیا درباره پلان بوریس جانسون، صدر اعظم این کشور، در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا 31 جنوری سال 2020 میلادی امروز اولین رایگیری بزرگی را انجام دهند. جانسون پیش از رایگیری امروز در مجلس نمایندگان بریتانیا گفت امروز ما وعده ای را که به مردم داده ایم به جا می کنیم و به رای دهی برای برگزیت تا کریسمس پایان می دهیم. جانسون در انتخابات عمومی هفته گذشته با کسب اکثریت آرا برنده شد. شینزو آبی، صدر اعظم ژاپن، امروز در توکیو میزبان حسن روحانی، رئیس جمهور ایران بود. روحانی از آبی خواست تا برای مسئول ماندن توافق موسوم به برجام همکاری کند. او افزود
حقوق برجام برای ما حائز اهمیت است و ما خروج یک جانبه برای قانونی آمریکا را از این توافق محکوم میکنیم و امیدواریم همه کشورهای جهان از جمله ژاپن برای باقی ماندن برجام تلاش خودشان را انجام بدهند.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هم از رئیس جمهور ایران خواست که برای امنیت شرق میانه تعهداتش را در توافق چهار سال پیش حفظ کند. ایالات متحده پارسال از این توافق بیرون شد. رئیس جمهور ایران امروز این اقدام آمریکا را به منطقی عنوان کرده است. و دیروز پنجشنبه 5 نفر در بخش مرکزی شهر مسکو در مقابل دفتر امنیت فدرال روسیه به ضرب گلوله کشته شدند. مقام‌های اداره خدمات امنیت فدرال روسیه میگویند در میان زخمی‌های حادثه یک غیر نظامی شامل است. آنها در مورد هویت حمله کننده چیزی نگفتند، اما خاطر نشان کردند که حمله کننده در تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است. رسانه های محلی گفتند که حمله کننده شهروند مسکو و برای سرگرمی تیراندازی را تمرین میکرد. پایان.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری،
کمیسیون انتخابات تا هیچ خواست ما را نپذیرفته، متاسفانه یک جانبه عمل میکنه، ولی به هر حال ما
ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی ادعا می کند در روند بازشماری آرا در 27 ولایت تقلب شده، خواستش شمارش دوباره آراست. پاسخ کمیسیون انتخابات چیست؟
و بیش ولایتونو که آرا پرگرام تلال شویده او بیا منگه نه و ترکم مجلس نیوله، نه تصمیم دارو او نزوز چی بیا بازشماری او کن.
از تازه ترین ها در مورد زلزله نیرومند امروز برایتان خواهیم گفت. پارلمان اروپا می خواهد لوی سرانوالی افغانستان ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان پسر را به گونه بی‌طرفانه بررسی کند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی:
سرانوالی افغانستان خود مکلف و مسئول بر بررسی جدی، عادلانه، منصفانه و مستقلانه از این قضیه می داند.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. به نظر می رسد که جنجال های انتخاباتی افغانستان وارد یک مرحله تازه می شود. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ادعای نوی کرده. ادعایش این است که در روند بازشماری آرا در 27 ولایت تقلب شده. خواست این ستاد هم روشن است: شمارش مجدد آرا در این ولایت ها. پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات همین است که بازشماری آرا در حضور ناظران ملی و بین المللی انجام شده و کار تمام است. بیایید بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنویم.
تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله مدعی است که در جریان روند تفتیش و بازشماری آرا در 27 ولایت تقلب صورت گرفته است. فضل احمد معنوی از اعضای این دسته انتخاباتی روز جمعه به رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد درباره تقلب در 27 ولایت را به کمیسیون شکایت خوان سپرد. به گفته او روند بازشماری و تفتیش آرا در این ولایت ها باید از سر صورت گیرد.
معلومات موثق ما داریم در 27 ولایت یک تقلب کلان دیگر متاسفانه در مرحله بازشماری انجام دادند. بامو دلیل ما یک بازشماری در حضور ناظرین ما مطالبه کردیم، البته مو محلاتی را که مشکوک بوده و بازشماری شده. ما دایی خود را حفظ میکنیم، امیدوار هستیم کمیسیون انتخابات این کار را بکنه. اگر نکنم ما ای خواست خدا در کمیسیون شکایت انتخاباتی هم دنبال میکنیم.
از سوی همین دسته انتخاباتی پیش از این ادعا کرده است که کمیسیون انتخابات 300 هزار رای تقلبی و فاقد بایومتریک را وارد سیستم کرده است، اما کمیسیون انتخابات گفته که هیچ گونه رای تقلبی و بدون معلومات بایومتریک حساب نخواهد شد. درباره ادعای تازه تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله معاون کمیسیون انتخابات میگوید که بازشماری و تفتیش آرا در 27 ولایت در حضور ناظران ملی و بین المللی صورت گرفته است. به گفته اسمت الامل درباره بازشماری مجدد این ولایت ها کدام تصمیم وجود ندارد. روند تفتیش و بازشماری را در 27 ولایت نهادهای ناظر ملی و بین المللی نظارت کردند. ما برای بازشماری مجدد کدام نشست را برگزار نکرده ایم. ما هم در این باره کدام تصمیم وجود دارد. این در حال است که روند بازشماری آرا در 7 ولایت که از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی متوقف شده بود روز گذشته به پایان رسید. به گفته معاون کمیسیون انتخابات مواد بازشماری از 4 ولایت به کابل رسیده و از 3 ولایت دیگر قرار است تا پایان امروز به کابل منتقل شوند. در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که در این حال معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی است روز جمعه در کمایش در کابل گفت کمیسیون انتخابات باید نتایج ابتدایی انتخابات را هرچه زودتر اعلان کند. به گفته او برخی تیم‌های انتخاباتی آرای مردم را به گروگان گرفتند.
برخی از گروه‌های سیاسی و یا تیم‌های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتند کوشش کردند که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند. فکر میکنم بیشتر از 2 ماه است که هم کمیسیون‌ها و هم آرای مردم شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده.
آقای دانش از تیم‌های انتخاباتی خواست تا نتایج انتخابات را بپذیرند. پیش از این تدامیچ یامامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از تیم‌های انتخاباتی خواسته بود تا نتایج انتخابات را بپذیرند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته که روند بازشماری و تفتیش آرا در 34 ولایت افغانستان به پایان رسیده و قرار است نتیجه ابتدایی انتخابات ششم ماه میزان در جریان هفته آینده اعلان شود.
شنیدید که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ادعا کرده که در روند بازشماری آرا در 27 ولایت تقلب شده. در همین مورد با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که ارزیابی ناظران آنها از این روند چیست؟
بدون شک ما همکارای ما در ولایت‌ها از این پروسه نظارت کردن. خب موارد بودن که دو قسمت آرا هم باطل شدن، به اعتبار شدن، هم آرایی که بالاخره بایومتریک نبودن از لحاظ معلومات بایومتریکی فاقد معلومات بودن، اونها در این بازشماری ها نفی شدن و پروسه بازشماری مجددا در ساحاتی که نیاز بود صورت گرفت. در بعض از ولایت ها پیمانه از این موارد زیاد بود، مثل بغلان که شما شاید هستین که تقریبا بیشتر از 700 محل بود که اونجا نیاز به بازشماری و تفتیش داشت. ولایتایی بودن که مثل ولایت پنجشه در حدود 10 محل نیاز بود که اونجا بازشماری و تفتیش صورت بگیره. دیگه مواردی که جدی و نگران کننده باشه حداقل ما دریافت نکردیم، اگه ای که مسائل از دید ناظران و مشاهدین پت و پنهان صورت گرفته باشه، اما در جایی که این روند صورت تطبیق شده ما کدام موارد نگران کننده که واقعا کل پروسه را زیر سوال بره پیدا نکردیم.
اما آقای رشید، چقدر احتمال تقلب در روند بازشماری آرا وجود داره و چگونه تقلب میتونه صورت بگیره؟ کوتاه لطفا.
شما میفهمین که این بار اصل و اساس آرا معلومات بایومتریکی است و معلومات همه قبل وارد سیستم شده. زیاد نگران از این موضوع نیستیم چون همه چیز قابل رویت است و قابل درک است و تکتای انتخاباتی هم به سرور و سیستم هم دسترسی دارن. فقط مهمی است که به اعتراضاتی که وجود داره نهادهای مسئول مثل کمیسیون انتخابات و کمیسیون شورای انتخاباتی پاسخ روشن بدند. اما فکر میکنم که توقف پروسه یا هر روز اعتراضاتی که شکل میگیره این به نفع سلامت و اعتبار انتخابات نیست. فکر میکنم که نیاز است ما نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم و کمیسیون شکایت فساد بتونن اونها بیشتر دیگه هستن کار بکنن و به اعتراضات و سر صدا ها پاسخ بدن.
آقای رشید، ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی خوان بازشماری مجدد آرا در 27 ولایت است، هرچند کمیسیون انتخابات این خواست را رد کرده و غیر عملی خوانده، اما به نظر شما چقدر شرایط برای بازشماری دوباره مساعد است در 27 ولایت؟
به هر میزانی که این پروسه نزد کمیسیون مستقل انتخابات باقی مانه و طولانی میشه، ما این را به خیر پروسه، به خیر کشور نمیبینم و بیشتر ترجیح میتونم که اگر بازشماری صورت میگیره یا تفتیش صورت میگیره به اساس اعتراض تکتای انتخاباتی، خوب است که توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی او تطبیق شود. ما حالا اگر یک کار دوباره را سر کمیسیون انتخابات شما انجام بدید، بدون شک ولو که در اونجا تقلب صورت گرفته باشه، جرم صورت گرفته باشه، اون موارد که ترتیب شده بهتر این است که مواردی که روش اعتراض وجود داره و شک و شبهه وجود داره برو با کمیسیون شکایت انتخاباتی با یک مدیریت متفاوت و با یک رویکرد دقیق و سنجیده شده انجام بده تا اینکه این بنبست و بالاخره این وضعیت کنترل شود و مردم افغانستان از این انتخابات بسیار طولانی دیگر نجات پیدا بکنند.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
طوری که در خبرها هم آمد زلزله نیرومند امروز شمال افغانستان را تکان داد. زلزله در پاکستان و مناطق شمالی هند نیز احساس شده. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده شدت این زلزله را 6.1 درجه ریشتر گفته. در بدخشان چندین خانه قسمن تخریب شدند. همین حالا نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان روی خط مستقیم تلفن با ماست. احمدی صاحب سلام، آیا این رویداد تلفات در پی داشته در بدخشان؟
آقای احمدی سلام بر شما، شبتان بخیر. البته حوالی ساعت 4:10 به وقت افغانستان زلزله شدیدی که افغانستان قسمان هند و پاکستان هم لب بلرزه در آورد، مرکزش ولسوالی جرمی ولایت بدخشان گفته شده. احمد میری جواد ولسوالی جرم در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا اکنون آمارای ابتدایی نشان می‌دهد که 21 خانه به گونه قسمی در این ولسوالی تخریب شده و مردم خانه‌هاشون را ترک کردند، به خانه‌های همسایه‌ها رفتند و ممکن که به اثر ریزش برف و باران امشب این خانه‌ها ویران شوند. هرچند ولسوالی جرم می‌گوید که به دلیل نبود راه‌های مواصلاتی، عدم فعال بودن شبکه‌های مخابراتی و حضور گسترده طالبان در قریه‌جات تا اکنون آنها موفق نشدند که آمار بیشتری را اونا از اثر این زلزله به دست بیارن و ممکن به گفته ولسوال جرم این آمار تغییر بکنه و تلفات را نیز در این ولسوالی داشته باشه.
تشکر از شما. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش میداد در نتیجه زلزله نیرومند امروز چندین خانه در بدخشان قسما تخریب شدند. زلزله در شماری از مناطق دیگر افغانستان به شمول کابل هم احساس شده. شما در نتیجه این زلزله چقدر متاثر شده اید؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما چشم دیدتان را بنویسید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پارلمان اروپا از لوی سارنولی افغانستان می خواهد که ادعای سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در ولایت لوگر را به گونه بی‌طرفانه بررسی کند. در قطعنامه این پارلمان آمده است که آنها از تلاش برای خاموش ساختن مدافعان حقوق بشر شدیداً متأثر شدند. لوی سارنولی افغانستان می گوید بررسی های این اداره در این باره ادامه دارد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
نشر گزارش سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در ولایت لوگر افغانستان با واکنش جدی پارلمان اروپا روبرو شده است. پارلمان اروپا روز گذشته با تصویب یک قطعنامه در این باره از لوی سارنولی افغانستان خواست که یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه را در مورد اتهام‌های سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت دانش آموزان پسر در لوگر انجام دهد. در بخش از قطعنامه این پارلمان آمده است ما از اطلاع در مورد سوء استفاده جنسی از پسران مکتبها در لوگر و همچنان از تلاش برای خاموش ساختن مدافعان حقوق بشر که توجه ما را به این مسئله جلب کرد شدیداً متاثر شده ایم. پیام ما مشخص است. بچه بازی و بهره گیری جنسی از پسران توسط مردان در افغانستان باید ریشه کن شود. این قطعنامه میگوید که بر بنیاد گزارش یونما 136 کودک پسر در دست کم 6 مکتب در ولایت لوگر مورد استفاده جنسی از جانب یک حلقه لبادکار قرار گرفتند. همچنان از میان بیش از 100 ویدیویی که آنلاین نشر شدند 800 حداقل 7 پسر که در این ویدیوها ظاهر شده بودند بدست آمده و 5 تن دیگرشان از سوی خانواده‌هایشان کشته شدند. بر بنیاد این قطعنامه پسرانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند معمولا کودکان در میان 10 تا 18 سال متعلق به خانواده های فقیرند که از جانب افراد صاحب نفوذ محلی به شمول سیاستمداران و افسران ارتش خریده و یا اختطاف می شوند. وزارت دفاع افغانستان تا حال در این باره چیزی نگفته است. اواخر ماه عقرب شبکه جامعه مدنی لوگر با نشر یک گزارش ادعا کرد که در 6 ماه اخیر حدود 500 دانش آموز پسر در این ولایت از جانب آموزگارانشان مورد بهره‌گیری جنسی قرار گرفتند. به دنبال نشر این گزارش امنیت ملی افغانستان با نشر یک خبرنامه گفت که آقای محمودی این گزارش را بدون مدارک به صورت غیر حرفه‌ای و برای ایجاد ماجرا و طرح درخواست پناهندگی تهیه کرده بود. محمودی چند روز نزد امنیت ملی بود و به دنبال درخواست سازمان عفو بین الملل و سفیر امریکا در کابل برای رهایی محمودی و همکارش آنها به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحویل داده شدند. سفیر امریکا در واکنش به نشر اظهارات آقای محمودی از جانب امنیت ملی این برخورد امنیت ملی را به روش‌های اتحاد جواهر شوروی تشبیه کرد. در همین حال لویس آرنولی افغانستان میگوید که بررسی‌ها در پیوان به ادعای سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در لوگر آغاز شده. جمشید رسولی سخنگوی نهاد روز جمعه به رادیو آزادی گفت بررسی‌ها بی‌طرفانه و مستقلانه صورت خواهند گرفت.
ما برای مردم افغانستان و برای همه همکارای داخلی و بین‌المللی خود اطمینان می‌دهیم که این مسئله بر علاوه از یک موضوع خلاف قوانین نافذ افغانستان و سارنولی افغانستان خود مکلف و مسئول بر بررسی جدی، عادلانه، منصفانه و مستقلانه از این قضیه میدانه، این گونه موارد در فرهنگ اسلامی و فرهنگ افغانی هم هیچ جایگاهی نداره.
هرچند پیش از این موسی محمودی در یک نوار تصویری که امنیت ملی آن را نشر کرده، تحقیق درباره سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در لوگر را نادرست خوانده و بابت آن عذرخواهی کرده بود، اما عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید تحقیق از محمودی از سوی امنیت ملی افغانستان سبب شد احساس کنند که آزادی بیان در خطر افتاده. رفیعی گفت که جان موسی محمودی و همکارانش در حال حاضر در خطر است.
ما تا به حال هیچگاه احساس نکردیم که آزادی بیان به این پیمانه به خطر افتیده که وقتی کسی میخواد حقایق را در مورد مصائب اجتماعی افغانستان افشا کنه به این پیمانه زیر فشار و تهدید قرار میگیره. آقای محمودی جدا جانش در خطر است و همکارانشان همگیشان.
اما یک منبع در ریاست امنیت ملی که نمیخواد در گزارش از اونام گرفته شود در رادیو آزادی گفت موسی محمودی پس از نشر گزارش ادعای سوء استفاده جنسی از دانش آموزان سر در ولایت لوگر زیر تهدید قرار داشت و امنیت ملی به خاطر مسئولیت جانش او را به یک مکان امن انتقال داد. به گفته این منبع در امنیت ملی موسی محمودی پیش از این توسط امنیت ملی به کمیسیون مستقل حقوق بشر تحویل داده شده و در حال حاضر در جای امن زندگی میکند. اما عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید که درباره محل بود و باش موسی محمودی معلومات در دست ندارد و به گفته او حکومت برای تامین امنیت آقای محمودی هیچ کاری نکرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حتما در جریان هستین که به تازگی پرویز مشرف، حاکم نظامی پیشین پاکستان، به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی این کشور به اعدام محکوم شد. قاضیه که حکم اعدام مشرف را صادر کرده، حالا با خطر برکناری از وظیفه روبروست. بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
وزیر امور قانونی و عدلی پاکستان فروغ نسیم شام دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت پاراگراف 66 حکم تفصیلی ضد پرویز مشرف نشان می‌دهد که قاضی وقار احمد ست که حکم اعدام رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف را صادر کرده است، توانایی رهبری محکمه را ندارد. فروغ نسیم افزود قاضی ست چیزی را که در حکم خود نوشته مخالف قانون اساسی است. نسیم بعد از آن در این مورد سخن می گفت که محکمه خاص 3 نفره روز چهارشنبه حکم تفصیلی اعدام پرویز مشرف را به جرم خیانت ملی اعلان کرد. قبل از این هم در عبده ماه دسامبر محکمه حکم غیر تفصیلی را علیه مشرف صادر کرد که با تنقید اردو و حکومت روبرو شد. وقار احمد ست از ماه جون سال 2018 به این سو قاضی القضات محکمه پشاور است. محکمه پرویز مشرف را به جرم تعلیق یا تأخیر قانون اساسی و خیانت ملی در سال 2007 محکوم کرده است. اردو و حکومت پاکستان بر این حکم محکمه خاص بر ضد رهبر نظامی سابق پاکستان انتقاد کرده و ادعا دارند که به مدعی علیه یعنی مشرف حق محاکمه عادلانه داده نشده است. انور منصور لوی سارنوال پاکستان که نماینده حکومت هست روز سه شنبه 17 دسامبر گفت حکومت از قانون دفاع می کند نه از کدام فرد مشخص. و افزود محاکمه در غیاب یک موضوع معمول نیست. از سوی دیگر صدر اعظم عمران خان روز چهارشنبه خواهان یک اجلاس اضطراری حزب حاکم تحریک انصاف در مورد موضوع حکم اعدام مشرف شد. مشرف که از سال 1999 تا سال 2008 میلادی رهبر پاکستان بود، در اوایل ماه جاری میلادی در یک پیام ویدیویی که شفاخانه نشر کرد، دوسیه علیه خود را به اساس خواند. او همچنان گفت که از حق دفاع از خود محروم شده بود و دوسیه با سرعت علیه او ترتیب گریده است. مسئول امور آسیا در سازمان عفو بین المللی یا امنیستی انترنشنل عمر ولیج از محاکمه شدن مشرف استقبال کرده و گفته است این یک گام تشویق کننده است که پاکستان عنعنه معافیت جنرالان قدرتمند را می شکند. به هر حال گمان نمی رود این حکم علیه مشرف رهبر نظامی سابق پاکستان عملی شود، زیرا او از 4 سال به این سو دور از وطن در دبی بسر می برد. از سوی دیگر حزب مسلم لیگ نون پاکستان هم گفته است در حکومت فعلی طرفداران اردو زیاد است و باور ندارد که مشرف مجازات شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مستندساز بریتانیایی از کشف تازه خبر داده که بازتاب دهنده زندگی نخستین انسانهای روی زمین است. به گفته او اولین دسته از انسانها از افریقا به امارات متحده عربی آمده بودند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
امارات متحده عربی داستانهای خیلی دیرینه در خود دارد. تاریخ امارات مستند است که انسانها را در 125 هزار سال گذشته به تصویر می کشد. در نتیجه تحقیق کشف شده که مهاجرت انسانهای نخست با آسیا در مقایسه با امروز شاید آسان تر بوده. دیوید لی، کارگردان مستند تاریخ امارات در این مورد معلومات می دهد.
انسان‌ها شاید به این منطقه به صورت سیلاسا سرازیر شدند و شاید هم خیلی با آسانی در مقایسه با امروز به اینجا رسیدند.
تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهند که نخستین انسان‌های روی زمین در قاره آفریقا می‌زیستند. فسیل‌های به دست آمده از این موجودات پرده‌برداری کرده که انسان‌های نخست حدود 2.5 میلیون سال پیش در ایتوپیای امروزی به سر می‌بردند.
پیام ها و نظریات شما.
گلاب آمد هستم از ولایت قندهار. ما این ماجیران های ورزگان هستیم. این مرکل های آیات های اینجا میه اینا کلگی برای مردم هستی مثلا خرزم ما پرچه را برای شما پرچه میدین اینا را کلگی بیدی بدار میکنیم کلگی را خودش را میستنه برای از ما وامید هیچ کاری نمکنه. وامید ما خواهش مزدولت میه که مثلا برای از ما کمک کنه.
استاد محمدی سم رئیس شورای منتخب معلمین وضعیت تعلیمی یعنی از امسال از سال ما را نگرانی ما را هم ندادن از امسال هم نگرانی ها را ندادن پیام زمستان است که حقوق معاملی استادان ما هست از حضور محترم شما خواهش می‌کنیم که میره به حضور مقامات برسانیم گرچه تقدیر نامه‌ای را که دادن تحسین نامه‌ای را که دادن از او هم امتیاز را ندادن به جز در روی اوراق ورق سفید دیگر حق حقوقشان کامل نشدن به حضور شما را پیشنهاد کردیم که حضور دولت مردا برسانید تا که نگرانی های مالی من این شهر کابل به دست رسان برسه. بسلام.
مدت 4 روز می شود که ولسوالی پشتکوی کلیکا در محاصره قرار دارد. دولت در این راستا هیچ نوع همکاری ننموده و عملیات تصفیه‌ای را هم در آنجا صورت ندارد. و بر مردم که در داخل بازار ولسوالی کلیکا دکانهایشان اموالشان افتاده است، دولت ممانعت می کند شما اموال خود را از داخل دکانها نبرید. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم در این زمینه مردم این ولسوالی را به فراموشی نسپارند و در ها آنجا تدابیر امنیتی بر حفظ جان و مال و ناموس مردم آمادگیری نماید. دیگر گفتنی نداریم و سلام.
پیام شما نظر شماست.
با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج ها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.